بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. بارها و بارها این جمله رو ما از رسانه‌های مختلف، از شخصیت‌های مختلف، در کتاب‌های مختلف دیدیم و شنیدیم و خوندیم که همه مسلمانان عاشق ابا عبد الله الحسین علیه السلام هستند. و برای اثبات این ادعا به مجالس پرشکوهی که توسط شیعیان در اقصی نقاط عالم گرفته میشه و به سختی هایی که شیعیان برای اقامه مجالس اعضای ابا عبدالله علیه السلام در طی تاریخ متحمل شدند متوسل میشیم و برای اینکه اثبات کنیم ابا عبدالله علیه السلام حتی در بین اهل سنت مورد توجه و اهل سنت هم محبت و عشقی به امام حسین علیه السلام دارن، به اعترافات و به اظهار ارادتهای علمای اهل سنت، شعرای اهل سنت و بزرگان اهل سنت متوسل شدیم تا بگیم همه مسلمان ها عاشق امام حسین علیه السلامند. فراوان علمای اهل سنت در مورد ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت اظهار لطف کردن، اظهار محبت کردن. مثلا شافعی در اشعارش داره که یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. میگه کسی که در نمازهای یومیش صلوات بر اهل بیت نفرسته انگار نماز نخونده. یا مثلا محمود عقاد مصری در کتاب الحسین ابو الشهدا میگه شجاعت حسین ابن علی چیز تعجب آوری نیست. شجاعت امام حسین علیه السلام مانند ظهور طلا از معدنشه. حسین از پدرانش، از نیاکانش، از جد بزرگوارش این شجاعت رو به ارث برده. این قدرت و قوت روحی، قلبی و جسمی رو از اجدادش و از پدرانش به ارث برده. یا مثلا در بین شعرایی که نزدیکتر به زمانه ما هستن، شیخ رضا کرکوکی که از اهل سنت کرد عراق هست، شاعر پارسیگو و فارسیگوی عراقی، وقتی در مورد امام حسین علیه السلام میخواد شعر بگه، شروع میکنه با تمام ارادتش به ابا عبدالله علیه السلام شعر گفتن که لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است، عشق بازی سر به میدان وفا افکندن است، گر هوا خواه حسینی ترک سر کن چون حسین، شرط این میدان به خون خیش بازی کردن است، سنیم سنی ولیکن حب آل مصطفی دین و آیین من و آبا و اجداد من است، شیعه و سنی ندانم دوستم با هر که او دوست باشد، دشمنم آن را که با او دشمن است. و از این دست اعترافات و اظهار ارادت ها رو میاریم تا بگیم تمام مسلمان های عالم، چه شیعه و چه سنی، عاشق امام حسین علیه السلام هستن. گاه پا رو فراتر میگذاریم میگیم تمام آزاد مردان عالم عاشق امام حسینند. و بعضی از جملاتی که بعضی از مسیحی ها و غیر مسلمون ها در مورد ابا عبدالله علیه السلام گفتند رو به کمک ادعای خودمون میاریم. اما آنچه که لازمه در موردش گفتگو بکنیم، باید بدونیم که اولا این عشق چیه و این حسین کیه که این ادعای همه مسلمون های عالم عاشق امام حسین علیه السلام هستن گزاره درستیه یا نیست. چند واقعیت رو در مورد عشق همه ما میدونیم و تذکرش خالی از لطف نیست. اولا همه میدونیم که عاشقی هزینه داره. فرقی هم نمیکنه که عاشق چی باشی، عاشق دنیا باشی، هزینه داره. آدم برای رسیدن به پول و برای رسیدن به ثروت باید از خوابش، از خوراکش، از آرامشش هزینه بکنه. تفریحش رو باید کنار بذاره، گاهی اوقات خانواده‌اش رو کنار میذاره به پول برسه. اگر عاشق دختر خانومی هستی که میخوای به او برسی، برای رسیدن به او باید صبر به خرج بدی، حوصله به خرج بدی، گاهی اوقات در مقابل خانوادت وایستی. همه عشقها هزینه داره طبیعتاً. و اون قصه معروف و مشهور عبید زاکانی که داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پر چین و جبین پر آژنگ، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ. دختر خانم برگشت گفت مادرت با من سر ناسازگاری داره، اگه میخوای منو به دست بیاری باید قلب مادرت رو برای من بیاری، باید این ساعت بی خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ، گرم و خونین به منش بازاری، تا برد زاینه قلبم زنگ، عاشق بی خرد ناهنجار، نبلان فاسق بی اسمت و ننگ، حرمت مادری از یاد ببرد، خیره از باده و دیوانه ز بنگ. پسره هم که دیگه مست این عشق مجازی شده بود رفت و سینه مادر رو درید، قلب مادر رو در دست گرفت تا بیاد به معشوقش بده. این یه مجازه و یک فانتزی عبید زاکانیه، برای این که میخواد بگه عشق هزینه داره. حقیقت اینه که عشق هزینه داره. دوم این که عشق به تمام استعدادها و امکانات آدم ها جهت میده. شما وقتی عاشق کسی هستین رنگ لباستون رو متناسب با خواسته او انتخاب میکنید، عطر و عطرکلونتون رو متناسب با او انتخاب میکنید، غذاتون رو متناسب با او جهت میدید، کار میخواید پیدا کنید، شغل میخواید انتخاب کنید، رشتهتون رو میخواید انتخاب کنید، متناسب با معشوقتون همه اینها رو جهت میدید. پس بنابراین عشق باعث میشه که تمام استعدادهای آدما جهت پیدا بکنه. آدما عاشق مادیات و دنیا باشن، تمام وجودشون مادی میشه، تمام استعداداشون مادی میشه، و عاشق آخرت باشن تمام وجودشون معنوی میشه. سوم این که عشق یه دستاوردهایی داره. عشق لذت داره، لذت روحی و عاطفی داره، عزت اجتماعی داره. آدم ها وقتی که عاشق میشن بستگی به اون معشوقشون داره، طبیعتا یه دستاوردهایی به دست میارن. چهارم این که عشق متعلقی داره. بالاخره شما عاشق یه چیزی، یه کسی، یه پدیده، یه شیئی میشید. و واقعا باید به این توجه بکنیم که اگر قرار ما هزینه بدیم برای معشوق خودمون، عاشق چی بشیم که این هزینه‌ای که داریم میدیم بیارزه. آدم ها برای عشق به یک گربه که حاضر نیستن جون بدن که، آدم ها برای عشق به یک نمیدونم ساعت و به یک کت و شلوار حاضر نیستن جون بدن که. اگر قرار کل زندگی تو خرجه کسی بکنی، باید بدونی که عاشق کی باید بشی که بیارزه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. اگر میخواید معامله بکنید، اگر میخواید خودتون رو هزینه بکنید، برای چیزی هزینه بکنید که بیارزه. خب طبیعتا باید متعلق عشق رو درست انتخاب کنیم و عاقلانه. کالای گران قیمت عمرمون رو، زمانمون رو، جانمون رو، آبرومون رو، دینمون رو داریم به پای کی و به پای چی میریزیم؟ و نکته آخر در مورد عشق این که عشق یک فناوری بسیار ساده داره، اصلا فناوری پیچیده‌ای در عشق وجود نداره، و اون فناوری فناوری معرفت و محبته. یعنی هرچی شما شناختتون از یک پدیده، از یک فرد زیادتر بشه، طبیعتا خب محبتتون و عشقتون هم نسبت به او زیادتر میشه. اینا رو عرض کردم تا بگم که اگر ما میگیم عاشق امام حسین علیه السلام هستیم، این عشق به ابا عبدالله علیه السلام، آیا این عشق واقعیه و این عشق واقعی به کدام امام حسین علیه السلامه؟ تو الان فهمیدیم که عشق بالاخره یه فناوری داره، لازمش هم اینه که ما معرفت و شناختمون رو زیادتر کنیم تا عشقمون زیادتر بشه. معرفت‌های جعلی و کاذب طبیعتاً یه عشق کاذب و الکی تو وجودمون میاره و بعد از مدتی سرد میشیم، دادگاه خانواده پر میشه از پرونده‌های طلاق. ما عاشق کدوم امام حسینی؟ مسلمان های عالم عاشق کدوم امام حسین هم؟ بیایید بررسی کنیم با هم، ببینیم که مردم عاشق کدام امام حسین علیه السلام هستند. خب طبیعی است که باید اول بررسی کنیم از زمان حضور امام و زمان ظهور ابا عبدالله. امام حسین در زمانی که در قید حیات بودند چند دوره زندگی رو پشت سر گذاشتند. یه دوره‌ای با پیامبر اکرم بودن، یه دوره حیات زندگیشون با حضرت زهرا گذرونده شد، یه دوره حیاتشون با امیرالمؤمنین، یه دوره حیاتشون در زمان امامت امام مشتبه علیه السلام 10 سال، و بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام علم امامت رو شونه امام قرار گرفت. خب تا قبل از اینکه امام امام بشه طبیعتاً بررسیش ربطی به گفتگو و بحث ما نداره، اما از اون زمانی که ابا عبدالله علم امامت رو به دوش گرفت بعد از شهادت امام حسن سلام الله علیه، دوره‌های زندگی حضرت رو بررسی کنیم و ببینیم رابطه مردم با امام حسین علیه السلام چگونه بوده. اولین دوره زندگی امام علیه السلام خب در مدینه بوده طبیعتا. در مدینه دور امام خیلی شلوغ بوده، مردم علاقه وافری به ابا عبدالله علیه السلام از خودشون نشون میدادن. دور ابا عبدالله علیه السلام مملو و از جمعیت بوده. چرا؟ امام حسین علیه السلام مگه چه ویژگی های شخصیتی داشته که مردم اینقدر دوستش داشتن؟ تا جایی که معاویه وقتی نامه می نویسه به پسرش یزید، میگه بابا جون مواظب باش که حسین احب الناس الی الناس، حسین خیلی طرفدار داره، دوروبر امام حسین شلوغه، فالووراش زیاده، کسایی که فداییش هستن، کسایی که محبت به او دارن در مدینه زیادند، مواظب باش که برخوردت با حسین ابن علی نباید مثل برخورد تو با عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر باشه. حسین تحویلش بگیر، به قول امروزی ها سر به سرش نذار، موی دماغش نشو. این توصیه معاویه است. معلومه که حتی معاویه هم میدونه که ابا عبدالله علیه السلام در مدینه چه جایگاهی داره. در هر صورت ابا عبدالله علیه السلام یه جایگاه ویژه‌ای در مدینه داشته. چرا این جایگاه ویژه رو داشته؟ چرا امام حسین علیه السلام یک همچین محبتی در بین مردم داشته؟ بیایید یه سر بزنیم به فرمایشات اون کسی که ابا عبدالله رو خیلی خوب میشناسه و وقتی امام حسین رو معرفی میکنه با تمام وجود صادقانه معرفی میکنه و از رو شناخت کامل. کیه اون کسی که اینقدر حسین رو میشناسه و حسین رو در این زمینه و زمان معرفی میکنه؟ وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها. در خطبه حضرت زینب اینجور میخونیم که میگه حسینی رو کشتید که اینجوری بود: قتل سلیل و خاتم النبوة و معدن الرساله و سید و شباب اهل الجنه و ملاض حربكم و معاض حزبكم و مقر سلمكم و آسی کلمكم و مفزع نازلتكم. شروع میکنه حضرت در مورد امام حسین صحبت کردن، میگه حسین فرزند پیامبرتون بود، حسین آقای جوانان اهل، یعنی حسین معنویت داشت، قداست داشت، جایگاه معنوی داشت. مردم دور جایگاه های معنوی جمع میشن، مردم اگر بفهمن کسی از نظر معنوی جایگاه بلندی داره دور جمع میشه. این حسین فقط جایگاه معنوی نداشت، پناهگاه شما بود، این حسین تکیهگاه شما بود، این حسین مایه آرامش شما بود. دردتون رو بهش میگفتین درمان میکرد، فقرتون رو میگفتید بهش از بین میبرد، فقرتون رو، مشکلتون رو میبردید در خانه ابا عبدالله، مشکلتون رو حل میکرد، در برابر دشمن از شما محافظت میکرد. وقتی بینتون دعوایی میشد، بین خودتون اختلافی میشد، زن شوهری، دوتا برادر، دوتا شریک، یه شاگرد و یه استا، دعوا بینتون میشد، حسین میومد مشاوره بهتون میداد، دعواتون رو حل میکرد. بنابراین ابا عبدالله علیه السلام یک شخصیت اینچنی فعال اجتماعی بوده. امام علیه السلام کنش هایی که انجام میداده مردم میدیدن و دوستش میداشتن. مثلا در مورد اقدامات اقتصادی ابا عبدالله علیه السلام که امام چجوری گره گشایی اقتصادی میکرده. همین الان شما یه فردی توی محله خودتون، توی قوم و خویشای خودتون، توی روستای خودتون، توی شهر خودتون ببینید کسی که گره گشایی میکنه از مردم، مردم همه دوستش دارن، مردم دورش جمع میشن، چون میدونن هر جا گیر کردن، هر جا کار به استخونشون رسید، او هست که گرهشون رو وا کنه. ابا عبدالله علیه السلام در گره گشایی اقتصادی، در رفع فقر، در رسیدگی به فقرا و نیازمندان، امام علیه السلام واقعا صدشو گذاشت، واقعا مایه گذاشت. نقل اینه که وقتی ابا عبدالله علیه السلام در گودال قتلگاه قطعه قطعه شده بود، زخم بزرگی که اثر شمشیر و نیزه نیست، روی شانه حضرت بود که گویا این آثاری بود که بر روی دوش تمام ائمه ما بود. بعد سوال کردن از امام زین العابدین علیه السلام که آقا این زخم که زخم شمشیر نی، زخم کهنه قدیمی است. حضرت فرمود بله، این زخم آثار کیسه های پر از آردنان و خرمایی است که بابام هر شب میذاشت رو دوشش، از این خانه به اون خانه، و به فقرا سر میزد و بهشون عنایتی داشت. امام علیه السلام امام فقرا بود، واقعا امام گره گشایی بود. امام علیه السلام امام جود و سخاوت بود. حضرت وقتی که اون کنیز یه گلی رو برداشت به امام هدیه داد، امام آزادش کرد، پولی بهش داد، برو دنبال کارت، آزادت کردم در راه خدا، با این پولم برو ازدواج کن، زندگی تو بساز. و بعد امام علیه السلام وقتی اعتراض کردن که آقا حالا مثلا یه گل آورد، شما دارید اینجور بهش بذل و بخشش میکنید، حضرت استدلال قرآنی کرد که مگه قرآن نخوندید که خداوند میفرماد اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی کسی براتون کاری انجام میده، شما کار بهتر براش انجام بدید. شما وقتی میخواید جبران کنید، به بهترین شکل جبران کنید. یک کسی برای شما کادو آورد 100,000 تومان، شما 150,000 تومان ببر. یک کسی برای فرزندت مثلا نمیدونم به دنیا اومده، برای کادو آورد، شما کادوی بهتر براش ببر. یا وقتی که امام علیه السلام در جمعی نشسته بودند که یه بنده خدای اومد از برادران انصار که ابن رسول الله گرفتارم، و مثلا امام فرمود ساکت باش، آبروی خودت رو ایور اوور نریز، دادار دودور نکن، داد و فریاد نکن، هر چی میخوای روی کاغذ بنویس حاجتت رو، حتما ان شاء الله برآورده میشه. حاجتش رو خواست، گفت آقای 500 دینار من بدهکارم، گرفتارم، قرض دارم، چکم داره میرسه. امام علیه السلام 1,000 دینار براش فرستادن، فرمودن 500 دینار بده به بدهیهات، به گرفتاریهات، و 500 دینار دیگرم بزن به کاری و زندگیت رو بساز. و امام ما علیه السلام یعنی این امام مردمدار رو همه دوست دارن، این امامی که اینقدر توجه به فقرا و نیازمندان داره رو همه دوست دارن، و البته خوش به حال اون کسانی که از این امام پیروی میکنن، مردمداری میکنن، نیازمندی فقرا رو برطرف میکنن. بزرگواران، دهه محرم تلاشمون باید این باشه که خودمون رو در عمل به ابا عبدالله نزدیک کنیم. هر خدمت اجتماعی ازمون برمیاد به دوش بکشیم و به مقصد برسونیم. هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. چقدر خوبه که یادی بکنیم از شهید خدمت حضرت آیت الله رئیسی، که ایشون از حق و تولیهی که شرعن قانونن و عرفن مال ایشون بود یک قرون بر نداشت و فرمود با این حق و تولیه برید در مناطق محروم درمونگاه بسازید، بیمارستان درست کنید. بعضیا گرفتارن، مسیرشون تا بیمارستان باید کیلومترها برن، یه درمونگاه دور و برشون نیست، و رفتن با حق و تولیه ایشون یه درمونگاه و بیمارستان درست کردن در مناطق محروم. شهدای ما واقعا اینجوری بودن. وقتی اینا میگفتن که حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما، اینا سعی میکردن در عمل هم خودشون رو به امام حسین علیه السلام نزدیک بکنن. خدا رحمت کنه شهید احمد کاظمی رو. میان احمد کاظمی خیلی خیلی دست بده داشت، خیلی گرهگشا بود. نقل میکنند که یه پیرزن اومد سراغ حاج احمد و گرفت، گفتش که اومدن برای سرکشی، اومدن برای ملاقات، و یه چند دقیقه با پیرزن حاج احمد آقای کاظمی حرف زد و تموم شد دیگه رفت. میگه اونایی که با حاج احمد همراه بودن، میگه ما متوجه نشدیم که چی گفتند و چی شنیدند و اینا. یه هفته بعد دیدیم یه جوونی اومده، مثلا جوون 27-28 ساله اومده، خیلی تشکر و تقدیر میکنه از حاج احمد آقای کاظمی. بعد سوال کردن، گفتن آقا چی شد این جوون مثلا اومد و اونجا با پیرزن؟ گفت حقیقت با او پیرزن که صحبت کردم، گفت جوونم زندانه و باید یه دیه سنگینی رو پرداخت بکنه، ما هم که نداریم، حاج آقا یه کمکی بکنید، مثلا یه کاریش بکنید. حاج احمد آقا ارثیه‌ای که از پدرش به ارث رسیده بود براش، یک قرون از ارثیه رو بر نداشت، تمام ارثیه رو آورد، دیه رو پرداخت کرد، پسر پیرزن آزاد شد، دل او شاد شد و بچه‌ش هم آزاد شد. جدا امام حسینی واقعی کسی است که مم ما رزقناهم ينفقون، از آن چی که خدا در اختیارش قرار داده بگذره و گرفتاری دیگران رو برطرف بکنه. ابا عبدالله علیه السلام در این سطح اقداماتی انجام میداد. خب اینجور آدم محبوب دلهاست، همه دوستش دارن، دور شلوغه. یا مثلا اقدامات علمی ارائه میداد که امام علیه السلام تلاش میکرد معرفتها رو زیاد کنه، تلاش میکرد به سوالات مردم جواب بده، تلاش میکرد مردم رو به سمت عقلانیت، تلاش میکرد به سمت شکوفایی علمی و معرفتی بکشونه. یک کسی اومد محضر امام علیه السلام، گفتش ابن رسول الله من گرفتارم، پول میخوام و اینا، امام علیه السلام آدم شناس بود، مخاطب شناس بود، میدونست به کی چه تجویزی کنه. امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره، من حاضرم این بدهیت رو بدم، منتها سه تا سوال ازت میپرسم، هر کدوم رو جواب دادی یه سومش رو پرداخت میکنم. امام سعی میکرد که اقدامات اقتصادیش رو هم یه جورایی با پیوست فرهنگی، با پیوست معرفتی به مردم ارائه بده. یه عده فقرا بودن، نیازمند بودن، باید بهشون رسیدگی میکرد. اما یه کسی حالا مثلا بد آورده، میخوایم ببینیم این آدم چقدر پای کاره، چقدر مثلا میفهمه، چقدر میدونه. آقا مگه شما میخواید به کسی کمک کنید شرط و شروط میذارید؟ حضرت فرمود بله، من از جدم رسول الله شنیدم المعروف به قدر المعرفه، به هر کسی به اندازه معرفتش کمک بکنید که اون آدم هم تو همون مسیر خرج بکنه. بعد حالا سه تا سوال پرسید و امام علیه السلام هم ایشون هم جواب داد و امام هم کل اون بدهی که داشتن و پولی که نیاز داشتن رو بهش پرداخت کردند و دادن. خواستم عرض بکنم امام علیه السلام خیلی توجه به این داره که مردم رو رشد هم بده. خب طبیعتا مردم از کسی که معدن علمن، از کسی که گره های ذهنشون رو برطرف میکنه خوششون میاد دیگه. امام علیه السلام وسط مراسم اعمال حج تو عرفات بودند، غرق عبادت مناجات داشتن، عشق میریختن، یه کسی وسط اومد ابن رسول الله سوال شرعی دارم، میشه به سوالم جواب بده؟ حالا مردم بندگان خدا گرفتار میشن، خیلی موقعیت ممکنه مثلا شما رو درک نکنن، سوالی بپرسن، جلوتون رو بگیرن، نمیدونن شما عجله داری، باید مثلا بری به جلسه ای برسی، به جایی برسی. آقا سوال دارم. امام علیه السلام کل گریه و عبادت و عمر رو کنار گذاشتند و فرمودن خیلی خوب، آقا بسم الله بپرس، بیا با هم دیگه مباحثه علمی بکنیم. بعد گفتن که ابن رسول الله شما حال مناجات و عبادت اشاره میکردید، برو آقا مثلا بعد از ظهر بیا، شب بیا با هم گفتگو کنیم، حال ما رو به هم نریز، این حال معنوی ما رو مثلا اختلال درش ایجاد نکن. امام علیه السلام فرمود العلم افضل من العباده، اینجوری نیست، علم و معرفت از عبادت خیلی بالاتره. خدا رحمت کنه مرحوم از آیت الله سعیدی رو، شهید سعیدی رو، میگو هر کی میخواد بیاد برا من سر قبرم فاتحه بخونه، بگید این وقتی که میخواد برا فاتحه خونی سر قبر من خرج کنه، بره یه سوال شرعی یاد بگیره، بره یه مسئله دینی یاد بگیره. امام علیه السلام اینجور با مقدم کردن علم بر عبادت، با پیوست فرهنگی و پیوست علمی کنار اقتصاد و با توجه و ارزش دادن به معلم، امام سجاد علیه السلام رفته بود یه جایی مثلا بهش یه سوره یاد داده بودن، سوره حمد یاد داده بودن، یا آقای مثلا معلم قرآن بود عبدالرحمن ابن سلمان رفته بود مثلا سوره چیزی یاد داده بود، تا مثلا پسر امام حسین اومد براش خوند و امام علیه السلام خیلی گفت آفرین، باریکلا، چه معلم خوبی. بعد امام علیه السلام اومد 1000 دینار طلا، 1000 دست لباس به این منده خدا داد، دهانش رو پر از در و جواهر کرد. گفتن آقا حالا مگه چیکار کرده؟ آقا فرمود ببینید یه مطلب مهم، یک سوره، یک مطلب کاربردی به بچه‌م یاد داده، باید هوای معلما رو داشته باشیم. البته واقعا ما شرمنده معلما هستیم، شرمنده فرهنگی ها هستیم که آنچنان که باید جایگاهشون مورد توجه قرار نمیگیره. خانواده بزرگ آموزش و پرورش باید تکریم بشه. واقعا این که در اسلام اینقدر به معلم توجه شده، خصوصا جوونا، خصوصا نوجوونا نسبت به معلمشون، نسبت به کسی که چیزی بهشون آموزش میده و مربیشون، باید خیلی متواضع باشن و باید حرمت نگه دارن. امام علیه السلام اقدامات اینچنینی انجام میداد که مردم عاشقش بودن، مردم عاشق حسین عالم بودن، مردم عاشق حسین دستگیر بودن، مردم عاشق حسین دست و دلباز و سخاوتمند بودن. البته این معنای این نیست که امام اقدامات سیاسی نداشت، نخیر، 2 سال مونده بود به مرگ معاویه، یعنی در اون 2 سال اخیر که خیلی فشار رو شیعه آورده بود، 4 تا بالاخره بخشنامه صادر کرده بود معاویه بر علیه شیعه که اولا مثلا کسی حق نداره در فضل علی ابن ابی طالب حدیث نقل کنه، هر کسی که متهم به تشیع شد میتونید خونش رو خراب کنید، مغازش رو خراب کنید، اموالش رو مصادره بکنید، نمیدونم شروع کنید فضیلت تراشی در مورد خلفا، بخشنامه های مختلفی و سختگیری های عجیبی. هر کسی که شیعه است یارانه بهش تعلق نمیگیره، خدمات دولتی را ازش قطع کردن. توی همچین فضایی که فشار زیاد اومد، الان هم امام امام دیگه، تو اون یکی دو سال آخر عمر معاویه حضرت اومدن در منای خطبه خوندن. من خواهش میکنم این خطبه امام حسین علیه السلام در منا رو حتما عزیزان ببینند. فوق العاده خطبه پرمضمونیه. امام علیه السلام در اونجا اومدند و شروع کردن خطبه خوندن و یک اقدام سیاسی بزرگ انجام دادن. در اون جمعی که بیش از 900 نفر از نخبگان، اصحاب پیغمبر، تابعین جمع شده بودن، حضرت اومدن یه خطبه خوندن و مردم بلندگو و رسانه از حضرت امام حسین علیه السلام شدند و مثلا به کل بلاد اسلامی بردند و پخش کردند. امام علیه السلام یه خطبه قرایی خوندن، افشاگری کردند در مورد ظلمهای بنی امیه و معاویه، در مورد جایگاه امامت، در مورد امیرالمؤمنین، در مورد تفاوت بین این که ما کجاییم، بنی امیه کجاست، بنی هاشم کجاست، بنی امیه کجاست، در مورد این که آی مردم نمیخواید امر به معروف نهی از منکر کنید، آی مردم این بار رو شونه شماست در برابر این همه کثافتکاری، چرا سکوت کردید؟ مردم رو تحریک کرد، افشاگری کرد، مدل داد به مردم که باید انقلابی راه بیفته. این دوران معاویه است که امام علیه السلام هنوز التزام به اون صلح امام حسن علیه السلام دارد. در هر صورت خواستم بگم امام حسین علیه السلام تا اینجای کار خب طبیعتاً خیلی مرید دارند، دست و دل بازی میکنند، گرفتاری های مردم رو برطرف میکنند و امام علیه السلام دورشون هم شلوغه. کنش های سیاسی امام هم هنوز تکلیف روشونه مردم نمیگذاره، یعنی مردم رو دعوت به یک جهادی برای جهاد همه جانبه نمیکنه. یعنی امام حسین علیه السلام از مردم هزینه نمیخواد، مدام داره هزینه میده بهشون. یک همچین امام حسینی که برای ما هزینه بشه همه دوستش داریم، همه ما امام حسین رو دوست داریم. اما اگر این ابا عبدالله علیه السلام خواست یک کاری انجام بده که اون کار من و شما رو وارد میدون کرد و لازم شد هزینه بدیم، اما آیا باز هم پای ابا عبدالله علیه السلام هستیم؟ گفتگویست که انشاءالله در جلسه بعد با هم حرف خواهیم زد که حسین در مدینه چون از مردم هزینه نمیخواد بلکه هزینه میشه برای مردم، محبوبه. وقتی میگیم مسلمونا عاشق امام حسینن، چه در زمان خودش چه در زمانه ما، این امام حسین را هممون دوست داریم. منم ابا عبداللهی که فقط حاجت به من بده من دوستش دارم. منم امام حسینی که وقتی مریضم افتاد رو تخت بیمارستان بگم یا وجهن اندالله اشفع لنا اندالله، امام حسین رو ما هم دوست داریم. اهل سنت هم با امام حسین مشکلی ندارن. یا ابا عبدالله گرفتارم بیا ای پول، یا ابا عبدالله اینو نمیدونم خب بهت میگم، یا ابا عبدالله بین خودم و زنم اختلاف به وجود اومد خب بیاید من مشاوره رایگان بهتون بدم مشکلتون حل شه. نگاه کنید این ابا عبدالله و این شخصیت چه در زمانه خودش و چه در زمانه ما محبوبه و دورش هم شلوغه. اما باید در فصل دوم زندگی امام حسین علیه السلام با هم گفتگو کنیم که آیا این همه جمعیت با ابا عبدالله ماند یا با ابا عبدالله نماند. امیدواریم که خداوند به ما توفیق معرفت به امام حسین علیه السلام و عشق به حسین واقعی رو، نه حسینی که صرفا در مدینه است، به حسینی که در فصلهای بعدی گفتگو میکنیم رو به هممون عنایت و کرامت بفرماید. و امیدواریم که انشاءالله سید الشهدا علیه السلام در این شب و روزهای عزاداری به هممون تفضل کرده و اون معرفت حقیقی خودش رو به ما بچشاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.